RFI.
RFI.
La radio du monde.
و سرانجام نوبت رسید به زمین ها و زمان ها با فرهنگیس حبیبی.
در میان حوادث و آمار و ارقامی که همگی از خشونت فزاینده در جامعه حکایت می کنند، موارد خشونت علیه زنان چشمگیرترند. از خشونت های خانگی گرفته تا خشونتی که در اجتماع، بیرون از خانه، در خیابان و محل کار و اماکن عمومی به پیروی از قانون یا سنت و یا عاداتی ریشه دار اعمال می شود. امشب در مجله زمینه ها و زمانه ها می خواهیم از اشکال و منشأ این خشونت ها با خبر شویم. دریابیم قربانیان خشونت چگونه به آن واکنش نشان می دهند و کیفیت این واکنش ها چگونه است. آیا واکنشی تخریبی است، خود تخریبی است و یا راهگشا است؟ آگاهی نسبت به این اعمال خشونت در میان زنان و مردان به چه میزان است و چه رفتارها، نهادها و امکاناتی برای پیشگیری از خشونت و حفاظت از قربانیان خشونت در جامعه موجود است و مطلوب است؟ این پرسش ها را در یک میز گرد تلفنی با سه زن فعال در سازمان های غیر دولتی زنان ایران، خانم ها منصوره شجاعی، طلعت تقینیا و زهره ارزنی در میان میگذاریم. ضمن تشکر از حضورتون خانم ها در این برنامه، خانم طلعت تقینیا، شما عضو مرکز فرهنگی زنان هستید و در سایت تریبون فمینیستی فعالید. لطفاً برای شروع بحث چند نمونه از خشونت علیه زنان رو ذکر کنید.
نمونای خشونتی که تو جامعه ما هست بیشتر از همه تو رابطه جنسی دیده میشه. مثلا خواستگار رفته خواستگاری، جواب رد شنیده و بعد به جایی که دیالوگ داشته باشه صحبت کنه و اصلا این حق رو برای طرف مقابل قائل باشه که خب اون اینو نپذیرفته و کنار بکشه، شروع میکنه به خشونت کردن. آزارهای مختلف، حتی جدیدترین چیزی که در حدود 10 روز پیش رخ داده این بوده که یه مردی خودشو به عنوان یه مرد مجرد و عاشق قلمداد کرده، بعد اون همسرش دیده که این زن داره و یک بچه حتی 12 سال داره و تحصیل کرده نیست، به هر حال از لحاظ فرهنگی با هم جور نیستن، این تصمیم به جدایی گرفت. 3 ماه هم با این مرد زندگی کرده بود و اون مرد چون دید موفق نمیشه اینو برگردونه، اسید به صورتش پاشیده و اینو از شکل و شمایل انداخته و خودش هم فرار کرده. بعد از این هم که فرار کرده نامه ای نوشته که من عاشقانه تو رو دوست دارم ولی پدر مادر تو حتما میکشم. باز یه کسی دیگه ای بوده که از همسرش جدا شده و این بعد جدایی وقتی فهمیده این تو خونه تنهاست با دوستش حمله کرده به اون خونه و جواهراتش رو گرفته و فرار کرده. یعنی بیشترین چیزی که ما میبینیم تو رابطه های به اصطلاح جنسی و
رابطه های بین زن و مرد،
بین زن و مرد و بیشتر هم روی مسائل جنسی. نمونه مشخصی که خیلی هم وحشتناک بوده، باز یه دختری بوده که از شهرستان به تهران اومده و این منتظر ماشین بوده و سوار یه ماشینی به عنوان مسافرکشین شده و این 4 مرد توش بودن و به این حمله کردن و اینو به یه گاوداری بردن. مدت 9 ماه تموم این دختر تو اون گاوداری، هر 4 نفر بهش تجاوز میکردن و بعد حتی دوستان این 4 نفر هم میومدن اونجا و این بازیچه اون جوونا شده بوده. و حرکت عجیب تر اینه که یک آرایشگر هم می آوردن، یک زن آرایشگر، و این دختر رو برای اینا آرایش می کرده، خالکوبی می کرده و ابرو و نمیدونم از این موردا.
خانم زهره ارزنی، شما وکیل مدافع هستید و در زمینه مسائل خانوادگی پرونده های بسیاری رو دنبال کردید و می کنید. به دنبال صحبت های خانم تقینیا، اگر نمونه های دیگری می تونید ذکر کنید بفرمایید و ضمناً بگید که این خشونت به نظر شما از دیدگاه حقوق چه معنایی داره و چه دلیلی داره.
من اتفاقا وقتی که قرار شد این میزگه شرکت کنم، یه دفتری دارم از اول سال که کسایی که مراجعه میکنن تو دفتر برای مشاوره یه یادداشتی ازشون برمیدارم. وقتی امروز این یادداشتمو نگاه میکردم، دیدم 50 موردی که اومدن اینجا و برای جدایی میخوان اقدام بکنن، خیلی از موارد اشاره به خشونت کردن، یا خشونت فیزیکی یا خشونت‌های روانی. بعضی مولد جالبه که زن وقتی من ازش میپرسیدم تو خونه شوهر تو رو کتک میزنه، اعلام میکرد که نه من رو کتک نمیزنه. در خلال حرفاش من میدونم میگه خب هر از گاهی موهامو میکشید، کشیده میزد سرکوشم و غیره. بعد خندیدم گفتم اینا مگه کتک نیست؟ گفت من فکرم شما از اینه که زده جام شکسته یا سیاه شده اینا رو شما میگی منظور که اینا نبوده، ولی مرتبا کشیده میزنه. و یک مسئله که خشونت واقعا پنهانش عدم ارتباط جنسی شوهر با زنه، و چنان که مستحضر در قوانین ما ارتباط جنسی زن در خارج از روابط زناشویی یا اون رابطه محرمیت جرمه. شما فکر کنید زنیش سالها ممکنه با یک مردی ازدواج کنه و هیچ رابطه جنسی هم این مرد با این زن برقرار نکنه، و این بزرگترین خشونتی که من امسال متاسفانه در 5-6 مورد از مشاوره هام داشتم یا به علت ناتوانی جنسی مرد بوده یا به خاطر یک علل دیگه‌ای بوده که مرد هیچ ارتباط جنسی با این زن نداشت و شدیداً هم مخالفت میکرد با جدایی و هزار تا تهدیدی زن اگرم میخواست مثلا برای اقدام به طلاق کاری بکنه تهدید میکرد تو با مرد دیگه ارتباط داری، یعنی یک مسائل خشونت های دیگه اضافه میشد به این مسئله. و دومین مسئله که هست در محیط کاره، که یک دختر جوانی به من مراجعه کرد که کارفرماش خانمو بغل کرده بود، بوسیده بود و تجاوز در این حد قرار گرفته بود و میگفت من میخوام شکایت کنم. وقتی من ازش پرسیدم آیا کسی نازه بره، گفت نه خانم، که چه کسی میاد پیش فردی منو بغل کنه ببوسه؟ گفتم محاله که بتونی اثبات برسونی این قضیه رو، چون به هر حال اولین چیزی که ازت میخوام میگه که اثبات کن توی مراجع قضایی. و خشونت اون به اون صورتی که شما بگین نه در قانون مجازات ما تعریف نشده، ولی مصادیق شما میتونیم ازش استفاده کنیم. یکی در مورد ضرب و جرح کلن اعلام کرده که کسی مورد ضرب و جرح واقع میشه میتونه مراجعه کنه به مراجع قضایی و شکایت کنه از فرد ضارب، یا در مورد توهین به افراد. ولی خب بعضی از قوانین ما هستن که خودشون خود به خود ایجاد خشونت میکنن. یکی همین موردی معروفی که مردی بیاد اگه زن خودش رو در تخت در حال آموزش با یک مرد دیگه ببینه و بکشه هیچ مجازاتی نمیشه. خب نوع یک نوع ایجاد خشونته. یا مردایی که زنان رو میکشن مرتکب قتل میشن بعد از پرداخت نصف دیه آنها قصاص میشن، به هر حال خودش راه رو بازتر میکنه که این مرد اگر امکانات مالی خانواده همسرش هم بدونه راحت‌تر دست به چنین اعمالی بزنه.
خانم منصوره شجاعی، شما اخیراً در سوئد یک دوره سمینار مربوط به خشونت‌های خانگی رو دنبال کردید. لطفاً بفرمایید که خشونت خانگی رو چگونه تعریف می‌کنید و در پرتو این تعریف خشونت خانگی رو در ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خشونت فی‌الواقع وجود داشته و قبل از این که جنبش فمینیستی آگاهانه وارد کارزار مبارزات بشه، خشونت به دوتا جنس مخالف اصولا تحت الفاظی مثل آبرو، ناموس، مسائل شخصی و مسائل خانوادگی لاپوشونی می شده و این نبوده که وجود نداشته، همیشه بوده. در واقع فشار جنبش فمینیستی و فعالیت های زنان و فعالین حقوق بشر باعث میشه که این نوع از خشونت هم بیاد شکل عمومی پیدا کنه، وارد عرصه مبارزات بشه و مطرح بشه. در واقع پیشرفت جوامع بشری سبب شد که خشونت بین زن و مرد به عنوان مهمترین شکل خشونت مطرح بشه و راه حلاش بررسی بشه و در واقع ببینیم که حالا چه بکنیم با اینها. شروع اینها در واقع یه مقدارش عامل اقتصادیه، مسائل تربیتی، فرهنگی، آموزشیه، مسائل قومیه و از همه مهمتر اون امکانات و قدرت‌های تفویضیه که از سوی سیستم و دستگاه قانونگذاری سبب تقویت حس برتری میشه تو جنس مخالف. و این باعث میشه که به خودش اجازه بده وقتی فشار اقتصادی بهشه، وقتی فشار روحی بهشه، وقتی فشار فرهنگی داره، وقتی فقر داره، به هر حال تو هر زمینه ای، اینو از اون طرف بیشتر نشون بده. به این دلیله که توی جوامع تحت فشار خب میزان خشونت هم بالاست، نه اینکه تو جوامع پیشرفته نیست، اونها هم هست. ولی اگر ما آمار واقعی بگیریم، تفاوت‌ها رو نگاه کنیم، خب طبیعتاً می‌بینیم اینا خیلی عوامل مهمی بوده و باعث شده که اون حالات نهفته برتری جویی و حیوانی به سبب اون میزان اختیارات و میزان قدرتی که دستگاه به افراد میده بروز بکنه.
خانم تقینیا، خشونت پذیری زنان تا چه اندازه معلول قوانین و شرایط مادی هست و تا چه اندازه در ذهنیت زنان ریشه داره؟
شرایط مادی که همیشه حرف اول رو میزنه، برای اینکه به هر حال موقعیت مالی مناسب تا حدودی فرهنگ و سواد به همه میده، ولی در مورد زنان این متفاوته. یعنی ما میبینیم زنایی هستن که تحصیل کرده هستن و موقعیت مالی دارن و موقعیت اجتماعی دارن، ولی کنش پذیریشون در مقابل خشونت خیلی زیاده و میفهمیم که سنت اینجا از ثروت خوبتر عمل میکنه و بنابراین مهمترین کاری که ما باید انجام بدیم با زنا اینه که کنش پذیریشون رو ازشون بگیریم، یعنی اونا عکس العمل نشون بدن، هیچ نوع خشونتی رو نپذیرن. مثلا همین کنترل کردن زنا که از لحاظ لباس، از لحاظ آرایش، اینا رو یه نوع محبت میدونن. این نمیفهمه که این محبت نیست، این به خاطر که اونو در کنترل خودش قرار بده این عکس العمل رو نشون میده.
آیا این خشونت ناپذیری خانم تقینیا گاهی خودش میتونه شکل خشونتباری بگیره؟ یعنی آیا زنانی هم دیده میشن که خودشون عامل خشونت باشن؟
بله، به خاطر که وقتی اون مدام مورد خشونت همسرش قرار میگیره، تو جامعه مورد خشونت قرار میگیره، آدمی میشه که کلن به جای اینکه مسائلش رو با تجزیه تحلیل و دیالوگ حل کنه، اونم نسبت به فرزندش خشونت میکنه، نسبت به که هر کسی که زیر دستش باشه اونم خشونت میورزه. این خیلی طبیعی.
خانم زهره ارزنی، در زمینه قوانین شما چند نمونه ذکر کردید، ولی آیا میتوان مبارزه با خشونت رو از طریق قانون پیش برد؟
در مورد نمونه بارز خشونت، جوابش با خشونت، ما میتونیم افزایش شوهرکشی رو در ایران مثال بزنیم که این زنانی که مورد تحقیق هم واقعا قرار گرفتن، 80% مورد خشونت شوهر مقتولشون قرار گرفتن و این زنان آخرین چاره رو قتل همسرشون فکر کردن که هست. اما در مورد
و گاه هم میشه که این خشونت علیه خود زن باشه، یعنی
دقیقاً علیه خود زنه. شما فکر کنید اگر این مرتکب قتل میشه، خودش به عنوان قاتل محاکمه خواهد شد و چون اینجا هم ما به پرداخت ما با توابر دیگه هم مطرح نیست و خانواده شوهر حتما خواهند خواست که این زن اعدام بشه. ما مواردی رو داریم که این اتفاق هم داره میفته
در و افزایش میزان خودکشی رو هم در میان زنان میتونیم از این
و خصوصا خودسوزی و افزایشش و سرایت اون بگیم و یا ترویج اون به دیگر استان ها، چون ما در دو تا یا سه تا استان خودسوزی رو داشتیم، استان خوزستان، ایلام و لرستان، و الان میبینیم که این در استان های دیگه هم داره نمود پیدا میکنه، از جمله استان کرمان یا استان گیلان یا استان های دیگه. این نشون میده که این مسئله داره خودشو نشون میده و خودکشی افزایش پیدا میکنه، که این هم همون واکنش زن به خشونته که آخرین چاره فکر میکنه که با کشتن خودش از این خشونت ها، یا این مرگ تدریجی که راحت میشه به قول معروف دیگه سخت در این نوع خشونتی که خودش انتخاب میکنه این دفعه.
و در زمینه قوانین، آیا میشه قوانینی پیشنهاد کرد که میزان خشونت علیه زنان رو کاهش داد در سطح جامعه؟
چنان که در کشور اروپایی و اخیراً هم در بعضی از کشورهای جهان سوم هم به تصویب رسیده، قانون خشونت خانگیه که تو ایران هم میشه به تصویب رسان. وقتی ما صحبت میکنیم میگن شما میخواین همه زن طلاق بگیرن که چی؟ نه، این نیست. خیلی از خانمایی که مراجعه میکنن اینجا واقعا دنبال مرکزی میگردن که شوهر اینا رو الزام کنه که بره پیش روانپزشک. خود زن به این نتیجه رسیده که شوهرش تحت مداوای روانی قرار بگیره، به قول معروف بهتر میشه، این عاملش بیشتر بیماری روانیه، ولی این مرد مقاومت میکنه، هیچ وقت نمیخواد حتی پیش دکتر معمولی بره، چه بزنه پیش روانپزشک. و این قانونای حمایتی که در قوانین ما به تصویب برسه، این عامل کمک میکنه که اینا حداقل کاهش پیدا کنه، نه اینکه از بین بره. یا در مورد محیط خشونت، ما از زن میخواییم که مورد ضرب و جرح قرار گرفته یا مورد خشونت قرار گرفته بیاد شکایت کنه، بعد از شکایت مجبور برگرده به محیط خشونت. محیط خشونت همون جایی که شوهرشه، چون نه خونه امنی داره، بعضی از خانواده‌ها به هیچ وجه حاضر به پذیرایی دختراشون نیستن، مجبورشون میکنن که برگرده به خونه شوهر، پس موقعا نداره خانواده‌ای. و و وقتی ما از این زن میخوایم بیاد شکایت کنه، از نظر امنیتی هم نگاه کنیم، برای این زن به صلاحش نیست. یا یعنی اینکه انقدر تحت فشار قرار میگیره که فردا میاد رضایت میده. یعنی این مسائل با حتما قوانین و قوانین حمایتی و خصوصا تأسیس خانه های امن که واقعا نیازه در جامعه ما، و خصوصا حمایت از دخترانی که در محدودیت ها قرار گرفتن خیلی مهمه. چون ما الان داریم با یک وسیله وحشتناکی به نام فرار دختران مواجهیم که اینا شب اول مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن و بعدن چون هیچ راه برگشتی ندارن در دام قاچاقچیان جنسی قرار میگیرن یا مواد مخدر.
خانم منصور شجاعی، به نظر شما چه رفتارهای اجتماعی و چه نهادهایی خارج از سطح قانون میتونه به وجود بیاد که اولا از خشونت پذیری زنان کم بکنه و ثانیا زنان آسیب دیده رو و خشونت دیده رو مورد حفاظت قرار بده؟
واقعا شاید بدون حمایت قانون ما یه مقدار دست و پامون بسته باشه، ولی خارج از قانون، فراتر از قانون، خود زنها در واقع یک جور شبکه‌های غیر رسمی دارن. همین انجیو های زنان، ما مثلا 2 سال پیش 8 مارس کارگاهی داشتیم روی همین قضیه که بابا همینقدر که شما صدای منازعه از منزل همسایه میشنوین و فکر میکنید که نباید دخالت کنید، این نوعی بیمسئولیتیه. شاید تا به حال این به این صورت مطرح میشد که اون مسئله شخصیه، مسئله خصوصیه و من نباید دخالت بکنم، ولی میزان بالای کشت و کشتار، خشونت، به قول شما واکنش‌های تخریبی که منجر میشه به قتلایی که تو خونه ها اتفاق میفته، زن و شوهر همدیگر رو کشتن، یا واکنش های خود تخریبی که منجر شده به خودکشی، خودسوزی که آمارش بسیار بسیار بالاست. و اینجاست که من فکر میکنم انجیو های زنان اگرچه باید و باید حمایت قانونی بشه، باید خانه امن تأسیس بشه، باید این زن وقتی وارد خانه امن میشه واقعا احساس کنه که خونشه، واقعا باید دستگاهی باشه که اون شوهر رو توصیه هایی بهش بکنه، ولی تا اون زمان من هنوز معتقد به جنبش های غیر رسمی و جمع های غیر رسمی و انجیو های زنان هستم که تو این قضیه فعالن. اون انزوای تاریخی که اصولا روشن فکر جهان سومی داشته، بیش از هر روشن فکر دیگه ای، اون رو ما دیگه باید بشکنیم. حداقل روشن فکر امور زنان باید اون انزوا رو بشکنه، برای اینکه کارش به همون اندازه که نیاز به ماجرای نظری و تئوری داره، ما کارمون بیشتر کاربردیه. ما برای اینکه آموزش ببینیم و آموزش بدیم، برای اینکه حقوقمون رو بشناسیم و بشناسونیم، نیاز به این داریم که وارد میدون بشیم. برای اینکه وارد میدون بشیم نمیتونیم انزوای روشنفکرانه خودمون رو حفظ کنیم.
خانم طلعت تقینیا، اگر ممکنه در چند جمله یک فکر و یا یک ابتکار که به نظرتون میاد و میتونه به حمایت از زنان خشونت دیده کمک کنه بگید.
ما میتونیم برای این قربانیای خشونت بیشترین کاری که انجام میدیم یک بانک اطلاعاتیه، که این بانک اطلاعاتی رو بتونیم در اختیار بقیه کسا بذاریم و افشاگری کنیم و از مردانی که برابری زنا رو قبول دارن استفاده کنیم که اونام نسبت به این خشونت‌های اعمال شده از زنا حمایت کنن.
خانم ارزنی،
من نظر خانم شجاعی رو اینجا قبول دارم، منتها با توجه به این که قدرت و ثروت دست آقایونه، واقعا زنا فعالیت های خودشونو میکنن، ولی در یک مواردی ما میمونیم. الان دختری از یک شهر کردی با مجبورش کردن یه ازدواج اجباری کنه، ازدواج کرده، بعد اومده با پسری که دوست داشته فرار کردن. 11 ماه این دختر اسیر و آواره است تو شهر را، برای اینکه ردگیری کنن حکم مرگش از طرف خانواده پدریش صادر شده. و واقعا ما نمیدونیم چه کار میتونیم برای این آدم انجام بدیم.
یک سال، آیا انجیوهای زنان میتونند با ابتکار خودشون یک خانه امن برای زنان خشونت دیده ایجاد کنند در تهران مثلا؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم نمیتونم. و یک انجیوی مثل اینکه اقدام کرده، مثل اینکه اجازه بهش نداره.
بله.
از نظر قانونی قانون ساکته، ولی عملا برای اینکه ما وقتی که برای مؤسسه‌مون هم بخوایم یه جایی رو اجاره کنیم، حتما باید اداره اماکن بله. نظر بده. طبیعتا در این مسائل بیشتر نظر خواهد بود، حتما مخالفت خواهد کرد، مگر اینکه به صورت غیر رسمی باشه، اونم فردا ممکنه اسم خانه فحشا و فساد روش بذاره. ما این مشکل هم داریم.
بسیار خوب، با تشکر فراوان از شما خانم زهره ارزنی، خانم طلعت تقینیا و خانم منصوره شجاعی براتون آرزوی موفقیت دارم.
RFI, la radio du monde.